کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست، پادکستی در مورد مهاجرت و پناهندگی. و مهمان امروز ما آیدا قجر هست از پاریس. سلام آیدا جان.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان خوب این برنامه.
آیدا جان، سوال اول ما همیشه در کوچکست اینه که چرا ایران رو ترک کردی و کی ترک کردی؟
خب من اولش که ایران رو ترک کردم به خاطر عاشقی و ازدواج بود و سال 1381 بود که ازدواج کردم و بعد با همسرم در لبنان ساکن شدیم. منتها تا سال 1387 میتونستم برم ایران و بیام، سالی یه بار دوبار میرفتم و میومدم و به نوعی مهاجرت بود. اما بعد آخرین باری که رفتم ایران سال 87 بود، تا اینکه وقایع سال 88 آغاز شد و من اون موقع روزنامه نگار بودم. در حوزه ایران البته کار میکردم و حوزه زنان بیشتر. تا اینکه همون سال 88 که اون وقایع اتفاق افتاد، بعد از مدتی ما اونجا یه حرکتهایی میخواستیم بکنیم، مثل خیلی جاهای دیگه که در کشورهای مختلف بچه‌های چه دانشجو چه کسایی که مقیم در کشورهای مختلف بودن اعتراضاتی میکردن توی شهرهاشون. اتفاق خیلی اتفاق ساده ای بود در واقع، به این شکل که یعنی مثل مهاجرت ها و فرارهای آنچنانی و اینا نبود، ولی اتفاقی که افتاد این بود که مهر ماه بود با ما تماس گرفتن از طرف سفارت ایران، مثل اینکه تلفن ها شنود بود و ما که داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم با یه سری دانشجوهای ایرانی که بتونیم یک حرکت خیابانی اونجا بزنیم و عکس بگیریم و بگیم ما اینجا مثلا خبررسانی کنیم، بگیم ما هم اینجا یک اعتراضاتی داریم در حمایت از مردم ایران که در خیابان هستن. با ما تماس گرفتن و گفتن که تشریف بیارین برای سوال و جواب و ما رو بردن توی اون ساختمون. من و همسرم بودم، دو تا خانواده دیگه هم بودن که اونها هم بعدن از لبنان خارج شدن. و بعد از اینکه سوال و جواب کردن، جمله‌ای که گفتن، حالا این جمله تو ذهن من مونده، که گفتن که اینجا زمین بازی ماست و شما حق ندارید که کار دیگه بکنید. من همسر سابقم هم خبرنگار دویچه وله بود اون موقع.
پس به خاطر همین لبنان بود؟
به خاطر اینکه اونجا خبرنگار دویچه وله بودش. حالا قبل از اینکه بیادش توی لبنان، یعنی قبل از اینکه خبرنگار اونجا بشه، حالا جاهای دیگه هم کار میکرد، ولی توی لبنان به دویچه وله پیوست. بعد ما پاسپورتامون رو گرفتن و گفتن که شما باید برگردین ایران. اون موقع یادمه که کاره که من میکردم اسممو توی کیهان و اینام نوشته بودن و خب اون موقع خیلی فشار روی روزنامه نگارا زیاد بود، خیلی ها رو بازداشت میکردن، خیلی از اکتیویست ها رو بازداشت میکردن و خب ما خبررسانی میکردیم. گفتن بعد برگردین ایران. همزمان با اون سازمان گزارشگران بدون مرز برای تعدادی از روزنامه، یعنی برای روزنامه نگارا تونسته بود یه امکانی فراهم کنه که اونها رو بیاره فرانسه. من داشتم برای یکی دیگه از همکاران روزنامه نگارمون اونجا که اون هم بازجویی شده بود و حتی برای دو روز اون رو ما فکر میکردیم ناپدید شده، نمیدونستیم کجاست، پیگیری میکردم و از این طریق وصل شدیم به سازمان گزارشگران بدون مرز و بلیط و اینا برامون تهیه شد، ویزا گرفتیم و رفتیم سفارت، گفتیم که ما میخواییم برگردیم ایران. دروغ گفتیم و گفتیم که اینم بلیط ایران و میخواییم برگردیم ایران، شما پاسپورت ما رو آزاد کنین. از ما نفری 600 بیشتر از بین 600 تا 700 دلار بود که گرفتن، ما رو بردن سازمان امنیت لبنان، بهش میگن امن العام، و اونجا مهر سیاه روی پاسپورت زدن به این عنوان که شما دیگه فقط یک بار حق خروج از این کشور رو دارین و دیگه ممنوع الورود میشید به اینجا. ما رفتیم فرودگاه با این ترس و لرز که آیا اونجا میگیرنمون نمیگیرنمون، چون بلیطمون برای فرانسه بود و از طریقی که گفتم. و اون موقع یه انتخاب بود، انتخاب این که برگردی ایران و بری، حالا ممکن بود که با زندان مواجه بشی یا نه، یا این که راه دیگه‌ای که نمیدونی چیه و چشم‌اندازی نسبت بهش نداری رو انتخاب کنی. من شخصا اون موقع دلم نمیخواست برم زندان و فرزندم داشتم و دارم و برای همین انتخاب کردیم که از لبنان بریم به سوی سرنوشتی که نمیدونیم چیه. و سوار هواپیما شدیم. خوشبختانه اتفاقی نیفتاد و اومدیم و فرانسه در فرودگاه پیاده شدیم و زندگی دیگه آغاز شد.
خب دقیقا گفتی سرنوشتی که نمیدونستی چی میشه. روز اول در فرانسه وقتی که وارد شدی و برای ما تعریف کن که چطور بود برات؟
وحشتناک بود. وحشتناک بود به یک دلیل خاص، این که وقتی که ما وارد شدیم توی فرودگاه گیج نمیدونستیم اصلا چیه، هر کدوممون یه چمدون داشتیم و 100 یورو پول، چون اون دوره که توی لبنان ما پاسمون رو زدن که باید خارج شیم و اقامتمون رو باطل کرده بودن، یه مدتی چند ماهی رو حالا یعنی ناشناس به این مفهوم که بچه‌م رو مدرسه نفرستادم، توی خیابونا حواسمون بود که مثلا جریمه پلیس نشیم که مشخص بشه ما مدارک اقامت نداریم و مشکلی پیش بیاد و کارم نداشتیم. بر همین با 100 یورو پول و نفری یک چمدون اومدیم وارد شدیم. اما اتفاقی که برای من، اتفاق شخصی که افتاد و این مواجهه با این انتخاب تبعید رو رقم زد، این بود که شبی که رسیدم متوجه شدم که چون خانوادم در جریان این تحولات تا حدودی بودن، پدرم فوت کرده بود و به خاطر اینکه منو یه کمی میشناختن که هر کاری دلم بخواد میکنم و حتی حرف هیچ کس گوش نمیدم، به من نگفته بودن. یعنی 2 هفته بود که از مرگ پدرم میگذشت و اینا به من دروغ گفته بودن و ناگهان همان شب من مطلع شدم که این اتفاق افتاده و واقعیتشو بخوام بگم دچار یک فروپاشی عاطفی، شاید بتونم اسمش رو از نظر روانشناختی بگذارم، شدم با یک بار عظیمی از سوگواری تنهایی بدون اینکه کسی رو داشته باشی که خانوادت باشن در آغوشش بکشی، بدون اینکه عکسی از اونجا باشه، بدون اینکه خاکی باشه که سوگواری کنی، در میان افرادی بودی که شناختی هم نسبت بهشون نداشتی. شاید اسمهایی بودن که روزنامه نگاران و همکارانی بودن، اسمهایی بودن که در روزنامه ها در مدیا مواجه میشدی میخوندی، اکتیویست هایی بودن که سالها دنبالشون کرده بودی، اما حس مشترک برای اون سوگواری و برای مواجهه با اون دنیای ناشناخته نداشتی و اون تنهایی عمیقی که من باهاش مواجه شدم باعث شد پذیرش این که در جهان جدیدی قرار گرفتم رو برام به تأخیر بندازم.
چقدر طول کشید که بپذیری؟
شاید بتونم به جرأت بگم که 1 سال. 1 سال من آشفته یا آشفته بودم. آشفته به این معنا که میرفتم بچه ها، خب دوست میشدی، میشناختی توی ما موقع توی یک هتلی که گزارشگران در یک از دورترین یعنی یه جای دور از پاریس بود، برامون جا گرفته بود، دنبال کارهای اداری بودیم، با بچه ها آشنا میشدیم، بچه ها میرفتن مثلا جاهای پاریس رو که همیشه در رمان‌های کلاسیک خونده بودیم یا اینکه در فیلم‌ها دیده بودیم و میدیدن، احساس شوق میکردن، ولی هیچ زیبایی برای من نداشت اون 1 سال، هیچ کدوم از اینها، و هیچ اشتیاقی برای این که بخوام مواجه بشم یا بشناسم یا ببینم نداشتم.
و تقاضای پناهندگی داده بودین دیگه اونجا، مجبور بودین که پناهنده بشین در فرانسه، نه؟
تقاضای پناهندگی داده بودیم توی ادارات، توی صفهای طولانی، توی ساعتها، توی زمستون بود ما رسیده بودیم. من یه لحظه میتونم
آره
درو باز کنم؟
آره
چون سگم داره سر صدا میکنه، گفتن الان ببخشی
نزد سگت هم بیار یه سلامی بکنیم.
میاد به مرور، خودش میاد.
اسمش چیه؟
اسمش چیچاه و بسیار هم شیطونه، برای همین این تو بالکن بود یه دفعه مسیرش رو تغییر داد. معذرت میخوام. آره، اون 1 سال در حین این که من در این تکاپوی شناخت جهان و دنبال خودم گشتن در این محیط جدید بودم، ما باید خب میرفتیم دنبال کارهای اداری پناهندگی و زمستون بود. من یادمه که چون اون هتلی هم که بود خیلی دور بود از پاریس و ما کارای داریمون توی پاریس بود، بعد باید می اومدیم مثلا ساعت 2 صبح توی صف وای میستادیم برای اینکه ساعت 9 صبح در اداره اینجا مدارک رو به پلیس تحویل میدن، در اداره پلیس باز شه و بعد مثلا 20 نفر 30 نفر رو بگیرن یه ده بمونن بیرون، دوباره بری دوباره بیای. بعد کارای بیمت بود، کارای حالا اداره های مختلف و همه اینها در این حال که یک دوستی ها و رفاقت هایی رو پدید آورد که به نوعی میشه گفت خانواده نوع دیگری رو ایجاد کرد، ولی اون موقع خیلی خیلی تلخ بود، خیلی سخت بود برای اینکه نوع برخورد هایی که شاید میشد آشنا نبودیم، نمیشناختیم که ممکنه که در باز چه همه بریزن تو تورم بزنن اون وسط مثلا دوتا آرنج هم بهت بزنن، یا اینکه یادمه که رفته بودیم مرحله اول بود توی اداره مهاجرت، بعد همه کنار هم نشسته بودن از همه کشورها ملیتها و بعد داشتن توضیح میدادن، میگفتن جایی میرسید سلام کنید، لبخند بزنید، میخواین سوار متروشید بلیت بزنید. و اون موقع بر ما خیلی عجیب بود که مثلا این نوع برخوردا میشه یا این چیزها داره گفته میشه، خیلی ها حتی بهشون بر میخورد، میگفتن یعنی چی مثلا بر ما اینجوری صحبت میکنن. و بعدتر دیگه آداپته شدیم دیگه با این دنیای پناهندگی و پناهجویی.
در کمپ و اینام زندگی کردین؟
نه، برای همین میگم که اون نوع پناهجویی و دنیای پناهجویی که بعداً به خاطر کارم شناختم بسیار متفاوت بود از اون چیزی که خودم تجربه کردم.
آره، به کارت حالا میپردازیم. یه ذره از یادگیری زبان بگو، چون به هر حال آلمانی سخته ولی فرانسوی همچین آسون نیست. چطور یاد گرفتی؟
سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. من یادمه که اوایل باورتون نمیشه، یعنی اوایل وقتی فرانسوی حرف میزدن کنارم تو خیابون، رادیو، نمیدونم تلویزیون، موسیقی، نمیدونم، برام یه چیزی بود، احساس نمیکردم کلمه ای وجود داره، فکر میکردم یک چیزی داره تکرار میشه، یه سری اصوات و اینا. بعد به مرور مثلا تونستم، حالا میگم چه جوری پیش رفت، ولی به مرور تازه رسیدم اینکه اوکی کلمه داره قضیه، جمله است. و بعد فهمیدن بود قدم اول و بعد وارد شدم به اینکه حالا خودم اعتماد به نفس داشته باشم که صحبت کنم، چون غلط و غلوط هم من صحبت میکردم و میکنم هنوزم. یه جور شکستن یه صد میخواد، برای اینکه خیلی ها به خاطر اینکه اشتباه صحبت میکنن میترسن از اینکه اون صد رو بشکنن و این هی عقب میفته. برای من اینجوری بود که اولش با موسیقی‌های فرانسوی، بعد فیلم بخوام ببینم، سریال ببینم، امکانی نبود. بعدن امکان ایجاد شد اینجا توی فرانسه، یعنی من متوجه شدم از طریق دوستانی که راهنماییم کردن که برای پناهنده ها کلاس گذار، یعنی هزینش تامین میشه و میتونن یک یا دو ترم اونها برن و یاد بگیرن. سال اول اینجوری بود که از این امکان استفاده کردم، ولی بعد مسائل شخصی بسیاری پیش اومد برام که به جدایی زندگی شخصی من انجامید، بر همین ولش کردم من وسطش. بعد رفتم یک سال دانشگاه اینجا زبان خوندم و بعد دیگه وارد جامعه شدن و همین این ابزارهای مثل فیلم و موسیقی و اینها بود که کمک کرد. و خوندن روزنامه در مرحله اول توی اون دانشگاه هم به ما روزنامه میدادن، روزنامه بخون و اینا، و بعد کتاب و اینا. البته من هنوزم غلط و اینا زیاد دارم، خود فرانسوی ها براتون بگم که خودشون هم همینن. یه بار ما کلاس میمدیم توی اتوبوس نشسته بودیم و داشتیم بسیار اصولی با یکی از بچه ها صحبت میکردیم، یه خانومی ایستاده بود اونجا، بعد لبخند زد گفت شماها خیلی دقیق تر دارین صحبت میکنین چون دارین خیلی اصولی یاد میگیرین، ما خودمون خیلی غلط ممکنه داشته باشیم، مخصوصا چون حالا تمام کلمات فرانسوی مثل زبان عربی که ما در مدرسه در ایران یاد میگفتیم مؤنث و مذکر داره، برای همین حرفای شاخصه داره که این کدومه چیه، این جمع مفرده و این یکی از اشکالات اصلیه. و بعد یه چیز دیگه خیلی سخت به زبان فرانسوی اینه که شما اصلا اون چیزی که نوشته میشه نیست، یه چیز دیگه خونده میشه.
همین، آره، آلمانی سخت هست ولی دیگه اقلا همونو مینویسن، ولی فرانسوی یه چیزی میگی، مثلا میگی بامداد مینویسی اسماعیلی.
دقیقاً. بعد من یادم مثلا می‌خواستیم اون اوایل به همدیگه بگیم ما کدوم ایستگاه مترو هستیم. ما اون اوایل تمام پاریس رو از منفی یک دیده بودیم. که همه کارون با مترو انجام میدادیم، شهر رو نمیدیدیم. و هم تمام آدرس هایی که به هم میدادیم بر اساس اسامی ایستگاه ها بود. بعد هم فهمیدیم چه اسمایی ساخته بودیم برای خودمون. مثلا شتله رو میگفتیم شتلت، بعد لال لزال، نمیدونم. مثلا این تازه البته ساده تریناش بود. ولی خب آره، خیلی خیلی سخته زبان فرانسوی.
یه خونه ای هست که صاحبخونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن، میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجره که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و به کوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات.
اولین کارت چی بود؟
ببین، من چون روزنامه نگار بودم، کار روزنامه نگاریم رو به شکل آنلاین ادامه میدادم، ولی نمی رسید از نظر هزینه زندگی پاریس. داریم راجع به یکی از گرونترین شهرهای جهان صحبت میکنیم که مثلا اجاره خونه یه اتاق 17 متری میتونه 1000 یورو باشه.
خیلیه.
و مخصوصا اون اولش که میای و تمام این گیجی روحی و شناخت جامعه و زبان و فرهنگ و همه اینا هم که قاطیت کرده، حالت هم اصلا خوش نیست و باید کار کنیم. من کارهای زیادی کردم، توی رستوران کار کردم اینجا که خیلی سخته کار رستوران، کفش فروختم توی مغازه‌های کفش فروشی کار کردم، بچه نگه داشتم، همه اینا سختی های خودش رو داشت. خیلی شبا میشستم گریه میکردم، احساس میکردم که دارم از بین میرم، یا خیلی وقتا فکر میکردم داره به هم ظلم میشه، تنهام، نمیتونم، نخواهم تونست. آره، این کارا رو کردم.
پس اولین کارت اگه شما نکنم در رستوران بود؟
اولین کارم در رستوران بود. آره.
با اولین حقوقت چی کار کردی؟
با اولین حقوقم رفتم برای پسرم کفش خریدم، و اینکه خیلی خیلی روزای بعدی بود و خیلی روزای بعدی بود و این کفشش هم پاره شده بود، منم خیلی مغرور و اینام یه ذره، بعد نمیرفتم از کسی قرض کنم و کار خاصی بکنم، همش میگفتم که نه، این کفشش پاره شده بود و مثلا یه 2 هفته میشد که با اون کفش پارهش میرفت مدرسه. بعد اون اولیش رو که گرفتم و کار کردم، بلنش کردم، رفتم براش کفش خریدم، لباس خریدم، و احساس کردم که اون لحظه احساس کردم به خاطر با اینکه این بچه به خاطر من، به خاطر حالا من و پدرش، ولی من دارم از جانب خودم صحبت میکنم، داره این سختی ها رو تحمل میکنه. توی لبنان سال آخر مدرسه نرفت، اومد اینجا مدرسه رفت که بعدها به من گفت اون سال اولش چقدر براش تروما شده بوده، آوارگی از این جا به اونجا، از این منطقه به اون منطقه، مدرسه عوض کن تا دوستاشو میشناسه، دوباره جاشو عوض کن، از اونا کندشه بره یه جای دیگه، هی بندازش توی یک محیطهای ناشناخته، و همش دچار عذاب وجدان بودم و هنوز هم هستم بخشیم. البته مادرها عموماً یه بخش عذاب وجدان همیشگی دارن به نوعی، پدرها رو نمیدونم. ولی اون لحظه که این کار کردم بازم این حالته بود، ولی گفتم که اوکی، ولی تو الان تونستی این کارو بکنی و شاید وظیفه مادری تو، شاید تونستی یه جاشو انجام بدی. همچین حسی داشتم اون موقع.
خب الان تقریبا 12 سال فکر کنم فرانسه هستی، چه تفاوت‌های فرهنگی حس کردی؟ چه تجربیات منفی شاید داشتی؟ از اینا برای ما بگو.
من ژانویه 2010 وارد فرانسه شدم و الان تقریبا 11 سال و چند ماه شده. خیلی سخته که خودتو باز تعریف کنی، برای اینکه با یک فرهنگ دیگه مواجه میشی که شاید اون زخمهایی که تو در فرهنگ خودت، در تجربه زیسته خودت خوردی، اینجا ناشناخته باشه. تو یک دفعه مواجه میشی با ادبیات دیگر، با فرهنگ غذایی دیگر، با فرهنگ رفتاری دیگر، و چون باید این تعامل رو پیدا کنی تا اینکه سروایو کنی و بتونی نجات بدی خودت رو و باز تعریف کنی، باید هی بشناسی. یک تلاش مداوم هر روز است. به من فکر میکنم که یه بحث جامعه شناختی وجود داره روی مسئله مهاجرت و تبعید که راجبش خیلی بحث زیادی میشه، و میگن که به نوعی شاید یک جنسیتی هم به این مسئله بشه پرداخت، که زنانی که از جوامع استبداد زده، جنسیت زده میان و در جامعه دیگر اروپایی قرار میگیرن، آمریکایی قرار میگیرن، جایی که در واقع میشه گفت به نوعی تا جایی برابری جنسیتی وجود داره، یک جوری خودشون رو سریعتر یا بهتر میتونن ادغام کنن. دلیلی که گفته میشه، من این دلیل رو خیلی قبول دارم، اینه که تو وقتی در جامعه‌ای مثل جامعه ایران زن هستی، تو از صبح تا شب و شب تا صبح هر لحظت داری به نوعی میجنگی و مبارزه میکنی، در چالشی برای نجات دادن خودت، سروایو کردنت. و وقتی میای در جامعه ای مثلا فرانسه قرار میگیری، این نوعی دیگه چالش برای توه. یعنی به این چشم نگاه میکنی که اوکی، خیلی خوب، من تا اینجا رفتم، الان رسیدم به این مرحله، توی این محیطم، اینم یه چالش دیگه است که باید از پسش بر بیام. که متاسفانه اون طرف طبق حالا تحلیل های جامعه شناختی جامعه شناسان، اون طرف در جنسیت مرد این خیلی کمتره، به این عنوان که یک دفعه مواجه میشن با شهروند درجه چند بودن. من در ایران به عنوان یه زن ایرانی شهروند درجه چندم بودم، و اینجا هم این رو مواجه میشی باهاش از همون لحظه اول که پاتو میذاری در اون اداره ها، و البته نه به اندازه کمپ ها و به اندازه دنیای پناهجویی که الان جریان داره، حتی به همین شکل هم که بیای به نوعی جایی به عزت نفست بر میخوره، به کرامتت بر میخوره رفتارها. و برای اینکه بتونیم خودتو ثابت کنی و پاتو محکم بکنی، با چالش دیگری مواجهی، و پس این بر اومدن سخته، واقعا سخته. حالا خیلی از چیزای فرانسوی ها رو من دوست ندارم، مثلا خیلی غر میزنن، به همه چی غر میزنن، و اگه همچین غر زدنی ما بخوایم توی ایران داشته باشیم،
آلمانی هم اینجوری هن
خاطی که باشه دیگه، الان اومدی بیرون هوا خرابه، نمیدونم اینجا غذا اونجوریه، اونا چرا نمیتونی خودتو بیاری توی قضیه و آداپته کنی و انعطاف پذیر باشین؟ عدم انعطاف پذیریه مخصوصا تو نسل جوانشون کمتره، تو نسل های قدیمی ترشون این مسئله بیشتره. من یادمه من شوهر خالم فرانسویه، فرض کن که من اینجا هستن و فرض کن که من اومدم رفتیم خونه اینا. من برای اولین بار حالا مثلا همون روزای شاید نمیدونم هفته های اول، من هنوز زبان یاد گرفتم نه هیچی، اون دنیا من به هم ریخته است. رسیدم اونجا شروع کردم با ایشون انگلیسی حرف زدن، برگشت گفت من جوابتو نمیدم، فرانسوی حرف بزن. آقا من تازه اومدم.
خب این که اصلا معروفه که اینا دوست ندارن انگلیسی حرف بزنن، خیلی سخته.
دوست ندارن. اینو ببین من خیلی شبیه سازیش میکنم با اونایی که وقتی میخوای باشون فارسی صحبت کنی و شاید یه اصطلاحا یا کلمات دیگه میاری، سری تعصب‌وار با اون زبان برخورد میکنم و میگن نه باید حتما کلمه فارسیش اینه. نمیگم بده یا خوبه ها، زبان ارزش داره، ولی من چون طرفدار دنیای بیمرزم و میگم انسان ها باید به هر شکلی با هم تعامل کنن، این زبان هم برام به عنوان یک مرزه و میگم خب یه جوری میرسونم دیگه خودم و دیگه خب یه حرف بزنیم با هم آشناشیم بشناسیم همو، ولی این مقاومت وجود داره. یا برخوردهای نژاد پرستانه خیلی مواجه شدم اینجا.
از چه نظر؟
ببین از این نظر که مثلا من توی مترو یه تیشرتی تنم بود که روی این تیشرت فارسی نوشته شده بود، بعد یه آقای اومد و ایستاد گفتش که به چه حقی یه لباسی میپوشی که روش عربی نوشته شده. گفتم حالا عربی یا فارسی به شما چه ربطی داره؟ گفت نه اینجا فرانسه است، حق نداری شماها همتون از اونجا اومدین اینجا رو خراب کنین فلان. یک دفعه از این نمونه ها بگیر تا اینکه مثلا توی یک جمعی وارد شدی که حالا افرادی هم هستن که مهمونیه، نمیشناسی میشناسی، بعد یه دفعه میگن که آره این عربا و سیاپوستا اینا رو که باید انداخت بیرون. یا حتی نمونه عجیب ترش که من سر انتخابات های ریاست جمهوری تو فرانسه باش مواجه میشم، از بچه هایی که خودشون پناهندن حتی هم دوره من هستن، یعنی در این 10 سال یک دهه اخیر اومدن اینجا، میگن که باید به فلانی رای بدی که این مهاجرها رو بریزه بیرون. خب شما که خودتونم جز اینین، چطور میتونین اینجوری این روی کرد داشته باشین؟ ولی در مورد بچه هم چرا یادمه که اون سالای اولی که رفته بود مدرسه اومد خونه و با ناراحتی و اینا گفتش که آره از من پرسیدن کجایی، من گفتم ایرانیم، گفتن اسلحت کو. یعنی نشون میده که توی اون خانواده که اون بچه داره بزرگ میشه در نسبت با ایرانی ها یا نسبت با خاورمیانه ها یا نسبت با حالا ماهای جهان سومی به چشم آدم های مسلح الان آماده عملیات نگاه میشه در بخشی.
آره. عجیبه، با اینکه مثلا پاریس نسبت به حالا کلن فرانسه نسبت به آلمان خیلی جلوتره از نظر مهاجر. خب سالیان سال هست که اونجا، خب ما مهاجرین آفریقایی رو اونجا داریم و جا افتادن، نسل‌های مختلف اونجا هستن، پس هنوز این مشکلات اونجا هست.
ببین هنوز هست، مخصوصا از یک زاویه دیگه هم هست، برای اینکه مثلا بهت بگم توی محیط کاری که میخوای اصلا یه بحث مطرحه در فرانسه که شما وقتی درخواست کار میدی اسم تو سعی کن وقتی میخوای ناسیونالیته ملیت بگیری اسمت اسم عربی و ایرانی و اینا نباشه، اسم شناخته شده اینجا باشه، چون ممکنه که برگت و رزومت تو که میبینن به خاطر همون اسمت همونجا استخدامت نکنن. من برای پسرم درخواست داده بودم چند تا مدرسه که البته نشد و کسی که توی کادر اون مدرسه بود یه خانم ایرانی فرانسوی بود، به من تماس گرفت گفت ببین اصلا چون پسرم درسش خوبه خیلی خوبه، برگشت گفت نگران این نباش، فکر نکن به خاطر این رد شده، من دارم این تقلبو بهت میرسونم، به خاطر اسمش رد شده، اسم پسرم محمده. و اصلا بحثی که
مگه میتونی یه اسم دیگه بگی؟
وقتی میخوای ملیت بگیری اجازه رو داری که اسمتو انتخاب کنی و تغییر بدی،
یعنی وقتی میخوای در واقع شهروند فرانسه بشی.
دقیقا. الان اصلا یکی بحث من و پسرم اینه که خب الان خواستی ملیت بگیری آیا میخوای اسمتو عوض کنی یا نه، این چالش ها جلوت اینجا. و بعد یه مسئله دیگه هم هست که جدا از این که این نمونه های مصداقی هست، اینه که طرد شدگی رو هم میبینی، یعنی اینکه توی حالا شهر معمولا اینجوری دیگه پایتختا به خاطر محیط کاری و اینا همیشه شلوغه، تو همه مدل آدم رو میبینی در پایتخت، اما اون نگاه غالب راسیستی که اتفاقا داره در اروپا هی گسترش پیدا میکنه که حتی در مواضع سیاسیونش و روی کار اومدن مقام های سیاسیش هم این رو میبینی، در سخنرانی های انتخاباتی هم میبینیم، به نوعی ترد میکنه آدم ها رو، حالا چه خودخواسته عقب میکشن چه اینکه این بهشون تحمیل میشه. و مثلا یه حاشیه های شهرهای حاشیه های پاریس رو که بخوای نگاه کنیم، یعنی خود مرکز پاریس نه، حومه پاریس رو نگاه کنی، به نوعی طبقاتی و به نوعی دستبندی شده میبینی که مثلا این منطقه در اختیار فلان ملیته، این منطقه فلان ملیت توش بیشترن، و بعد اونجا لیبل میخوره که اونجا مثلا منطقه خطرناکیه، و این اصلا میاد توی میدونی ساخته میشه، نوعی ضد فرهنگه که پخش میشه. و اینو اینجا خیلی میبینی، اینجا میتونی بری شمال پاریس توی یه مناطقی زندگی بی خانمانی پناهجوها رو به چشم ببینی، میتونی بری توی منطقه‌ای و مثلا زندگی طرد شده و محرومیت رو برای مثلا آفریقایی ها و سیاه پوستان ببینی. در همین کرونا، دوران کرونا مثال بزنم که در رسانه ها هم مورد بحث قرار گرفت، مورد اعتراض جامعه مدنی قرار گرفت. تازه خوشبختانه ما فرانسه رو صحبت میکنیم که جامعه مدنی داره، سندیکا داره، نمیدونم تظاهرات خیابونی بسیار گسترده داره، مدام اعتصابه، یعنی یک جامعه پویای همیشه فعال داره. در همین دوران کرونا وقتی که قرنطینه رو در دوره اول مخصوصا قرنطینه کردن و گفتن که بیاین بیرون با گواهی باید بیاین بیرون، ویدیوهایی که پخش میشد در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها در پاریس خیلی محترمانه بود برخوردها. حالا فوقش یه ذره صداها میرفت بالا و افراد بحث میکردن، پلیس میگفت نه شما باید بریم بیاین، ولی ویدیوهایی در اومد از حومه‌های پاریس که طرف چون رنگین پوست بود یا چون آسیایی میخورد بهش باشه یا خاورمیانی بعد میخورد بهش باشه، برخورد دیگه اون نبود، کتک بود، ضرب و شتم بود، فحاشی بود
از سوی پلیس.
و اینا خیلی سر و صدا کرد، ولی حالا اینکه به چه نتیجه‌ای میرسه، اون پرونده میاد نمیاد، پرونده قضایی میشه نمیشه، فساد ساختاری به چه شکلی، ثروت به چه شکل دخیل میشه و همه اینا یه بحثه، ولی نشون میده که این روی کرده نجات پرستانه بله هست، قوت داره، و در مناطقی که میتونه ترد شده تر باشه این پررنگ تره.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اونور دلتن
با آیدا قجر صحبت میکنیم. و شاید اینم بد نباشه بپرسم آیدا جان، کسانی که آیدا رو میشناسن با رنگ موی آبی میشناسن، این داستان موی آبی چیه؟
من خیلی با موام رابطه خاص و ویژه‌ای دارم که شاید خیلی از زنان ایرانی اتفاقا اینو بدونن، مو برای ما خیلی مسئله مهمیه به خاطر مسئله حجاب و همیشه سرکوب شدنش. من خیلی موامو رنگ کردم، همیشه خیلی دلم می‌خواست آبی کنم در نمی اومد، هر کاری می‌کردم بنفش کردم، بعد رفتم همون آبی شد. منتها یه چیزی داره که اینو بعدم نمیاد راجبش حرف بزنم، من همیشه میدیدم که مثلا دخترایی که موهای همچین رنگایی دارن و اینا، نگاه هم بهشون اینجوری بود که اینها بیخیال قضاوتهای دیگران در مورد خودشونن، بیخیال این دنیای عجیب و غریب قضاوتگرن. بعد از اینکه یعنی دلم میخواست که این کار بکنم و تجربه کنم ببینم که این چه جوریه، چه ارتباطی داره، این ارتباط عجیبه بین ما زنا و بدنمون و موهامونه. و بعد شروع کردم تمرین کردم با هم داد. مثلا میدیدم که خب به هم نگاه میشه، بعد میگفتم خب این نگاه رو تو نباید بهش ارزش بدی و یاد بگیر که نگاه قضاوتگر نداشته باشی، و جواب داد و خیلی رابطه خوبی با موهام دارم الان.
یعنی یه حالت اعتراضی هم میتونه باشه این رنگ آبی؟
حتما هست.
خیلی خب، در زمینه پناهندگان تو هم خیلی کار میکنی.
ببخشید قبل از اینکه بری، این اعتراضی که داری میگی، این اعتراض برای من جدا از مو، مسئله تاتو، پیرسینگ، این چیزایی که همه خیلی براشون هم حالا لیبل میزنن، این دقیقا اون مسئله اعتراضی هست به این عنوان که این بدن منه و حق منه و اون کاری که میکنم باهاش هر چقدرم قضاوت کنین نشون دهنده قضاوتگری خودتونه، وگرنه من اون چیزی هستم که فکرمه، تجربه زیستمه، اندیشمه، کارهامه، این انتخاب منه روی بدنم.
بسیار عالی. در زمینه پناهندگان هم کار میکنی، کار روزنامه‌نگاری میکنی، یه ذره از فعالیتات بگو که چی شد اصلا به این سمت رفتی؟
آره، من اصولا که البته حوزم حوزه اجتماعی بود، بیشتر در حوزه سیاست هم می نوشتم و کار می کردم، ولی با حوزه اجتماعی در واقع حوزه درد، روایتگری درد.
درد آبان. آره،
اولین برخوردم با دنیای پناهجویی راستش برمی گرده به سال 2012، دو سال بعد از اومدنم با چند تا از همکاران رادیو فرانسه که دوست بودیم قرار شد که بریم کله و اون میخواست که برنامه رادیویی بسازه و ما یه سفر یک روزه داشتیم اونجا صبح تا شبی، چون نزدیک به پاریس و با ماشین رفتیم رسیدیم و من اونجا مواجه شدم با یک بیپناهی گسترده و آدمهایی که در دشت پراکنده زندگی می کردن و یکی پا نداشت، یکی بیمار بود و همه انگار می خواستن حرف بزنن. وقتی که این همکار من نشست و شروع که سوال کردن، همه دورش جمع شدن، اونی که پا نداشت داشت تعریف میکرد که چطور زیر کامیون میشناسی، حالا شاید مخاطب نشناسن، ولی اکسل زده بود، یعنی اینکه زیر میله کامیون نشسته بود برای اینکه بتونه از فرانسه بره انگلیس و بعد تعادلش از دست داده بود و پاش گیر کرده بود، افتاده بود و پاش قطع شده بود. اون تجربه یک روزه همیشه برای من مون تا اینکه چند ماه بعدش اینجا با یک انجمنی آشنا شدم و شروع کردم داوطلبانه کار کردن که انجمن پناهجویان فارسی زبان بود و هی وارد داستانهای مختلف شدم و هی بیشتر این بیپناهی رو شنیدم از کسایی که می اومدن از تجربهشون و خطراتی که باهاش مواجه شدن می گفتن. تا 4 سال پیش تقریبا، چهار سال پیش که رئیس من توی مدیایی که کار میکنم با هم تماس گرفت، گفت نظرت چیه که بیایم روی حوزه پناهجوها و اون مسیر در واقع غیرقانونی، نه مهاجرت و نه اونی که راحت، یعنی در آسایش میاد لاغر، کار کنیم، پایه این کارو بکنیم. با شناختی که از قبل داشتم و اون تأثیری که روم داشت و اون تجربه‌ای که با بچه‌ها پیدا کرده بودم توی اون انجمن، خب گفتم یه ابزارهایی دارم که بتونم ارتباط بگیرم و خیلی استقبال کردم. از شمال فرانسه دوباره برگشتم کاله، از اونجا شروع کردم و مسیر رو دنده عقب در واقع اومدم، از اونجا آلمان، اتریش و بعد دیگه به فاجعه های مثل یونان و جزیره هاش و ترکیه و تا لحظه ای که یادم رسیدم به جایی که زده بود توی ترکیه نزدیک مرز ایران، زده بود ایران با یه فلش و تا اونجا ادامه دادم و سعی کردم راوی منصفی باشم از اون چیزهایی که دیدم، ولی گاهی هم معتقدم نه کلمه و نه حتی دوربین و نه حتی لنز دوربین عکاسی نمیتونه اون چیزی که در این دنیای پناهجوی بیرحم و خشونتبار و تنازع بقا میگذره رو ثبت یا روایت کنم.
تلخ‌ترین تجربه‌ای که توی این گزارشات داشتی چی بود؟
همش از یه زاویه تلخه، ولی شاید این دوتاش شاید خیلی برای من، سه تاش حالا یادم میاد، خیلی سخت بود. ولی یکیش این بود که مرز یونان و مقدونیه بودیم و بین پناهجوها مطرح شده بود که مرز باز میشه و میتونن برن و ردشن از اونجا، و جمعیت چند هزار نفری دم اون مرز جمع شد و خب پلیس محاصره کرد. جلوی یک کمپی بود در شمال شرق یونان و گاز اشک‌آور.
ایدومنی میگی نه؟
جان؟
ایدومنی رو میگی؟
نه
ایدومنی نبود. اوکی، چون الان تو... من اونجا بودم گفتم شاید اونجا رو میگی. ببخش،
نبودی اونجا، نبودی اون موقع، دنبالت میکردم ولی نبودی اون تاریخ ها. دیاواتا، کمپ جلوی کمپ دیاواتا بود و بعد از اون جریان کاروان امید، این دومین چیزی بود که به اسم کاروان امید مطرح شد و بعد اومدن اونجا جمع شدن.
درسته.
بعد یه صحنه بود که این صحنه هیچ وقت از جلو چشم من دور نمیشه و همیشه گاهی شبها و روزها هم برام تکرار میشه. خب خیلی خانواده اونجا بود، بچه بودن، کودکان بسیاری بودن و اینا توی محاصره پلیس که بودن، حتی پلیس اجازه نمیداد که مواد خوراکی و اینا از طرف انجمنها و نهادهای حقوق بشری به اینها برسه. به سوزور و از لای در و دیوار و خود بچه‌ای که توی اون کمپ بودن سعی میکردن با اینا تقسیم غذا کنن و کمک کنن. چند روز بود، 5 روز بود که اون این حالت پیش رفت. اما یه جای این حصار پلیس، یعنی این که چندین پلیس که کنار هم وایساده بودن، خب بسته بودن مسیر رو و معمولا پناهجو هم اون جمعیت چند هزار نفری هم از ساعت 3 به بعد شروع میکنن رفتن سمت پلیس و تلاش کردن، اول صحبت کردن بعد درگیر شدن و اونا نارنجک صوتی میزدن، شلیک هوایی گاز اشکاور یا زمینی میکردن و اینا دوباره برمیگشتن توی تجمع خودشون یک گوشه جمع میشدن تا شب این حالت ادامه داد. آتش روشن میشد، دود بود و تو کودکانی رو میدیدی که دارن فریاد میزنن، گریه میکنن، در آغوش پدرشون هستن یا نیستن، مادرشون هستن یا نیستن، و گاهی پدر مادرها این بچه ها رو میبردن صف جلو در مقابله با پلیس. این چیزی که تو ذهن من ثبت شده حدود ساعت 12:01 ظهر بود، یعنی هنوز اون ساعت حرکت های منظمی که اینها برنامه میریختن نبود، که دیدم چند تا مادر دارن بچه‌هاشون رو بغل کردن و دارن میرن سمت پلیس. یکی از اینها کودکش شاید بتونم بگم 2 سال و نیمه بوده و این کودک رو در آغوش گرفت و همینجور، یعنی همه نگاه‌ها هم یه جوری انگار به این آدم زل زده شده بود. من با یه فاصله 200 متری داشتم نگاش میکردم و منم شروع کردم رفتن جلو که ببینم چه اتفاقی میفته. ولی یه جای یه دفعه خوش شدم، مادر رسید به جلوی پلیس و بچه رو آورد بالا روی دستاش و بچه رو تاب میداد و میزد به اون سپر پلیس. من فقط اون لحظه میگفتم که چی میتونه اون اتفاقی که تو چشمای این بچه داره میفته، اون چیزی که به بچه فریاد میزد و گریه میکرد، و اون بچه داره چی میبینه و بعد این تبدیل به چه ترومایی تو ذهنش میشه و تا کی این رو با خودش حمل خواهد کرد و چطور میتونه باهاش کنار بیاد، چی میتونه روایتگره منصفی باشه برای این مسئله. این خیلی توی ذهن من همیشه با من هست و شاید یک روزی این بچه رو نمیدونم شاید بشه پیدا کرد سالها بعد و دید که چه سرنوشتی داشته. موارد اینچنینی زیاد بود، از کودکان زیاد بود. 2 مورد دیگه، یکی خانومی بود که در شمال فرانسه جلوی دوربین نشست بدون اینکه تصویرش باشه، برای من از تجاوز جنسی که قاچاقبر بهش کرده بود روایت کرد و یه جمله گفت، گفتش که ما اون موقع که ایران بودیم خیلی رسانه‌ها می‌دیدیم که دارن میگن اینجا خطرناکه نیاین و میگن مخصوصا برای زن‌ها خطرناکه و اگه مشکل خاصی ندارین خودتون رو تو این مسیر نندازین، ولی من فکر میکردم که دروغه و بعد اومده بود و با بهش تجاوز شده بود و بعد همسرش میگفت که نگران نباش، اشکال نداره، حالا به روح تو که تجاوز نشده و این زن گریه میکرد. ولی اینم بگم برات، سعی کنم کوتاه بگم، این که اون روزی که من رفتم و پیکر 4 پناهجویی که در شمال فرانسه فاصله بین فرانسه و انگلیس غرق شده بودن و پیکرهاشون اومده بود، خانواده هاشون رو پیدا کردم، جاشون رو پیدا کردم، چه اونایی که تو ایران بودن چه اونایی که در اروپا بودن، خانواده که یکی از بچه هاشون 3 بچه داشتن، 2 پیکر 2 بچهشون باهاشون بود و یکی دیگه هنوز سرگردان دریاهای جهانه و پیدا نشده. و یک هفته شبانه روز من با این خانواده صحبت میکردم، درگیری هایی که بود، سوال هایی که بود، هزینه ای که داشت، و های اصلا پیکرها یه گروهشون میگفتن برگرده، یه گروهشون میگفتن برنگرده. من اون لحظه گرفتم و تصمیم گرفتم برم اونجا که این پروسه رو ثبت بکنم و کنارشون باشم و به جای خواهر شیوا، مادر اون خانواده، کنار اون بچه ها باشم. احساس میکردم که من باید اون تابوتا رو خودم بذارم توی اون ماشین و ببرم تا فرودگاه، همراهی کنم و بعد سوار هواپیماشن و برگردن ایرانی که خود من نمیتونم برم. اون لحظه ها رو شاید هنوز نتونم دقیق توصیف شخصی داشته باشم، فقط این که من هنوز گریه نکردم سر این قضیه. اینقدر برام سنگین بود و تلخ بود که چیزی که سالها راجبش کار کردی و دیدی و دنبال کردی، حالا از طرف خانواده باید این وظیفه انسانی، حتی از طرف خانواده و خودت داشته باشی که بخوای همراهی اون پیکرهای بیپناه کنی که پدر خانواده کارگر بود، مادر خانواده تحصیل نتونسته بود بکنه و اون هم از بچگی کودک کار بود، دختری بود، دختر کوچیکشون عاشق سینما بود، پسر کوچیکشون یه پسر شیطونه که عکسا و فیلماش و اینا هست، و از اون فاجعه که درش گیر کرده بودن به امید زندگی بهتر که حق هر انسانیه و امنیت که حق هر انسانیه اومده بودن، ولی باید پیکرهاشون برمیگشت ایران. خیلی تلخ بود.
از زندگی در فرانسه راضی هستی یا دوست داشتی یه کشور دیگه بودی غیر از ایران ها؟ یعنی کشور در واقع غیر از ایران
بگم.
اونو که میدونسته.
ببین، شاید اینجوری بتونم به جواب بدم که من بعد از اینکه همین این چند سالی که در عرصه حالا پناهجو تحقیق کردم، نوشتم و فعالیت داشتم، تا قبل از اون هیچ وقت اینجا احساس نمی کردم که خونمه. دیدی میگن احساس هوم داشتن، یعنی برگردم. این احساس هوم رو من نمیدونم به فارسی چجوری باید بگم، فکر کنم احساس خونه بتونه روایتش کنه، چون بار معنایش توی زبان انگلیسی برای من شاید یه ذره گویاتر باشه. ولی این حس رو نداشتم، همیشه یک حس بی جا و مکانی داشتم و حس اینکه هیچ جای جهان جای من نیست. من هنوزم اینجا پناهندم، ملیت ندارم، برای همین هنوزم حقوق شهروندی هست که ندارم، مثل رأی دادن یا مشارکت سیاسی نمیتونم داشته باشم. حالا میخوام داشته باشم یا نه بحث دیگه است، ولی نمیتونم داشته باشم. پس من هنوز هم پناهندم. ولی بعد از مواجهه و دیدن این بی پناهی عجیب و غریبی که در دنیای پناهجویی هست، یادم شاید سال دوم بود وقتی که هواپیما نشست توی فرودگاه پاریس و من از پله ها اومدم پایین، یک دفعه دستامو باز کردم، وایسادم، مثلا بیخیال این که پشتم آدمه، دستامو باز کردم، یه نفس عمیق کشیدم و بغض کردم و احساس کردم که نه، همه و من این حسو دارم. و از اون به بعد برگشت، هر جایی که میرم و میام، وقتی برمیگردم پاریس یا برمیگردم توی فرانسه یا اینکه میام توی همین این خونه کوچولوی خودم، احساس اینو دارم که اوکی، میتونم اینجا یه ذره استراحت کنم، میتونم اینجا یه ذره انرژی بگیرم، میتونم خودم رو خالی کنم. وگرنه فکر نمی کنم هیچ کجای جهان باشه که به اون ایدئال هایی که من میخوام یا که بخواد در کنار تمام اون خاطرات، تمام اون تجربه زیسته من در کشورهای مختلف جمع باشه و نزدیک باشه که من بتونم اونجا احساس کاملی داشته باشم، اینکه تمام من اونجاست، هیچ جای جهان نخواهد.
در مورد همه موضوع صحبت کردیم غیر از غذای فرانسه. ما اینجا در آلمان وقتی در مورد غذای فرانسه صحبت میکنیم، صحبت از سه تا چیزه: باگت، پنیر و پای قورباغه. کدومشو نخوردی تا حالا؟
من البته بگم الان 2 سال وگانم، بر همین دیگه از غذای فرانسوی خیلی دور شدم، ولی پای قورباغه خوشمزه است. مزه اون گوشت کنار رون مرغ میده، خیلی ظریفه. ولی بجز اینه که گفتی، اتفاقا یه چیزای دیگه داره. اولا که استیک سیب زمینی همیشه هست، شما استیک و سیب زمینی رو بگیری گرفتی همه چی اینجا از فرانسوی ها. ولی غذاهای دریایی و خام که من در دوره گوشتخواری بسیار دوست داشتم و لذت می بردم از خرچنگ و میگو و صدف زنده خام خوردن و بعد گوشت، یه دونه دارن غذا استیک تق‌تق بهش میگن یا تارتار، که اون گوشت چخ کرده خامه.
چه خامه نه؟
آره خامه. و من در این حد گوشتخوار بودم، بسیار لذیذه با شراب قرمز و غذای دریایی هم که با شراب سفید. اینا اصلا گوشتخاری فرانسوی ها خیلی خیلی پررنگه.
عجیبه، من این گوشت چرخ کرده خامو الان بعد از 35 سال زندگی در آلمان هنوز نتونستم باش کنار بیام، واقعا اصلا نمیتونم نگاهشم بکنم. پس خوردی و دوست داشتی؟ اوکی.
آره، این بذار رو همون باگت فرانسوی با شراب فرانسوی خیلی لذیذه. پنیر هم بگم با هم داد، پنیر یادم به همون اولش که اومده بودم یه جا رفتیم، بعد این پنیری که گذاشتن خب یه چیزای سبزی روش بود، بعد من یه نگاه کردم گفتم اینا چیه، گفتن که سبزیجاته، ادویه، مثل ادویه سبز، نعنا و اینا رو قاطی کردن. بعد طرفی که به هم پیشنهاد داده بود کنارم وایساد، گفت خب اینو میذاری رو نون، سری شرابو بخور روش. بازم نمیگرفتم قضیه چیه دقیقا. خوردم شرابم سری روش خوردم، یه مزه عجیبی میداد، بعدم فهمیدم کپکه، ولی خب باز خیلی لذیذه واقعا.
آره آره، اون کپکه معروفه. خب به سوال آخرمون رسیدیم، الان اگه ایران مونده بودی چی میشدی؟
نمیدونم. یه فیلمی بود که سوسن تسلیمی بازی کرده بود و بهش میگفتن افسانه آه، که آدم ها در یک لحظه آه میکشیدن و دلشون میخواست جای دیگری و جای شخص دیگری باشن و هر جا که میرفتن با یک چیزی مواجه میکشیدن که دوباره آه میکشیدن. من اگه آه بکشم و دلم بخواد که ایران باشم هیچ ایده‌ای ندارم، ولی فکر میکنم تجربه زیسته هم مهاجرت هم پناهجویی و تمام زخم‌هایی که توی این مسیر خوردمه که من آیدای الان رو چه خوب چه بد با همه کاستی ها و نواقص هام شکل داده، و اگه ایران بودم حتما این آیدا نبودم، آیدای دیگری بودم.
بسیار عالی، خیلی ممنون که همین آیدا هستی و ازت تشکر میکنیم که در این کوچکست حضور داشتی. مرسی ازت و روزت خوش.
ممنون از خودت، ممنون از اونایی که گوش دادن و دمت گرم بامداد عزیز که انقدر پایداری میکنی توی روایتگری و مستندسازی این دنیای سرگردان بی پناه. دمت گرم، مرسی که هستی.
لطف داری، خیلی ممنون. دوستان از شما هم تشکر میکنم که به این اپیزود کوچکست گوش کردید. اگر خوشتون اومد خوشحال میشم که این رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید، استوری کنید، براشون بفرستید تا بیشتر شنیده بشه. تا اپیزود بعدی روزتون خوش، خدافظ.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی،
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی،
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از او چشم تو خندی.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد،
کبوتر آفتاب بر رو بوم تو پرزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
بوی گل و گندم تو رو به یاد میاره.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.